أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله بحثمون در مسئله اعظم حضورتون مسئله قبلی تو مقتضای اصل عملی بود، گفتیم حالا اگر شک کردیم که آیا یک خصوصیتی اخذ شده یا نشده در ساتر، چی کار باید بکنیم؟ اصل عملی چی میگه؟ یک قول این بود که براءت از این خصوصیت جاری میکنیم. قول دوم این بود که تفصیل دادن، فهمیدن اگر اصل ماده ساتر مورد قبول بود، مثل قطن، مثلا مثل پنبه، مثل پشم، اون موقع شک در خصوصیت نسجش داشتیم، اینجا ما براءت جاری میکنیم. اما اگر در اصل ماده ساتر مثل گل ما شک داشتیم، اینجا دیگه ما اصالت البراءه رو جاری نمی کنیم و اینجا مجرای اشتغال میشه. آیه خویی آخر کار میفهمن اینجا هم ما براءت جاری می کنیم، اینجا هم همینجور، چون ایشون میفهمن که اون خصوصیتی که ما احتمال تعیین رو درش میدادیم، این خصوصیت خلاصه مشکوکه و با اصل دفع میشه. مثل مسئله این که دار الامر، خلاصه مسئله فرعی که دار الامر اینجا در بین تعیین و تخییر، متیقن از تکلیف، طبیعی جامع مردد بین هماست، خصوصیت مشکوکه مدفوع به اصالت البراءه. ایشون اینجا یه همچین مبنایی مطرح کردن و اینجا فهمیدن که ما باز اینجا خلاصه بنای بر همون رو میذاریم که در اقل و اکثر ارتباطی گفتیم. این اجمالا یه فرمایشی بود که تو اونجا داشتن که بحث قبلی بود که تموم شد. بحث ما در لباس، شرایط لباس مصلی، این بحث جدیدی که به واردش میشه. ببینید در شرایط لباس مصلی، مرحوم صاحب عروه اول مسئله اصالت و طهاره رو مطرح میکنن، مسئله طهارت رو مطرح میکنن، بعد مسئله اباحه رو در لباس مصلی. اما طهارت ایشون میفرمان که در لباس مصلی طهارت در جمیع لباس معتبره، ادا مالا تتم فیه صلات منفردن الا در اون چه که صلات درش منفردن تمام نیست، و کذا فی محمولهی، ظاهرن محمولت نوشته، این ظاهرن تو محمولهی بوده باشه، یعنی طهارت در محمولم شرطه. این مسئله تو باب طواف خیلی مورد ابتلا میشه، تو نمازم هست، یعنی شخصی داره نماز میخونه، مثلا همراهش تو جیبش یا همراهش تو دستش یک چیزی هستش که این نجسه،
مثلا کاغذی خونی، مثلا
دست کاغذی خونی، یا بچه رو بغل میکنه، مربیه که بچه رو بغل میکنه، یا تو این طواف هم همینجوره، تو مسئله طواف گاهی وقتا بچه رو بغل میکنن، بچه خلاصه چیه؟ لباسش نجس بوده، کهنش رو عوض نکرده، تمام اینا مثلا مصادیق همین قضیه میشه، کهنه رو عوض نکرده، این طواف چه مشکلی؟ یعنی محمول نجس. باز محمول هم باز فرق بینشش میزنن، محمول نجس یا محمولی که متنجس بوده باشه، این هم دوباره فرقی هستش که باید بوش کنش. اگر چیزی بوده باشه که لا تتم فیه صلات منفردن، تو اینجا طهارت شرط نشده. همچنین در محمول که میفهمن در محمول ما یک تفصیلی در باب طهارت دادیم که تو اونجا بحث محمول، اولا بین محمول نجس و محمول متنجس یه تفصیلی بعضی از آقایون میان میدن، یکم این که این محمول باز در چه حد بوده باشه، محمول هم ممکنه لا تتم فیه صلات باشه، ممکنه محمول چیزی باشه که در حد تتم فیه صلات، یعنی در حد ساتره، مثلا دستمال کاغذی جزئی و ساتر حساب نمی کنن، لذا خونی بوده باشه اشکال نداره. اما باز دوباره این مسئله هست، باز دوباره خون از باب عین نجاسته که همراه مصلی بوده باشه، بعضی میگن خون اشکال داره، اما اونی که مثلا فرض بفرمایید که متنجس اونو میگن اشکال نداره. خلاصه این تفصیلیه که باز عوازم اونجا دادن. این شرط رو اجمالا مطرح میکنن به عنوان طهارت در جمیع لباس، اینو تو کتاب طهاره بحث کردن دیگه، اینجا صاحب عرب بحثش اصلا مطرح نمیکنه. اونجا روایاتش مفصل تو کتاب طهارت ذکر کردن دیگه اینجا وارد نمیشن. شرط دوم اباحه است. این اباحه هم در جمیع لباس مطرح کردن به این معنا که لباس مصلی باید متعلق حق غیر نباشه، غصب نبوده باشه و از اون چیزایی که به معامله فاسد یا به قمار و به امثال اینجور امورات مالکش شده باشه، به دستش اومده باشه، حسب ظاهر نبوده باشه، یعنی به معامله فاسدی به دستش نرسیده باشه و حسب ظاهر به معامله فاسد میگه من مالکش شدم، در حالی که مالکش دیگه نخواهد بود. پس بنابراین این دوباره حکم غصب رو پیدا میکنه یا متعلق حق غیر خواهد شد. این فعل جمله دلیل این مسئله باید بررسی بشه. ادله‌ای برای این مسئله ذکر کردن، ادله اباحه لباس. یکی از این ادله اجماعه که آیه حکیم مفصل از چند تا کتاب نقل میکنن و میفرماین که این مسئله اجماعی است، اباحه لباس مصلی. آیه خوی ایراد میگیرن، میفرماین که این مجمعین که شما دارید ذکر میکنید وجوهی داشته مسئله و لعل اعتماد به این وجوه مسئله کردن. پس اجماع میشه اجماع مدرکی، اجماع تعبدی، یکاش پس رأی معصوم بوده باشه نیست، اجماع اجماع مدرکیه. پس به این مسئله نمیتونیم تمسک کنیم، به اجماع که نمیتونیم تمسک کنیم. وجه دومی که اومدن ذکر کردن برای اباحه مسئله قاعده اشتغاله، فهمیدن که اگر شما بدونه شرطیت اباحه با لباسی که اباحه توش نیست نماز رو خوندید، ما نمیدونیم از این عهده نماز فارغ شدید یا نه، نماز رو خوندید با لباسی که متعلق حق غیر بود، متعلق حال حق غیر یا مثلا فرض بفرمایید که غصب بود یا متعلق حق غیر بود که از شخص اجازه نگرفتید، علاوه یا اگر علم به رضا داشتید که دیگه اون اشکال نداره، اما فرض اینه که متعلق حق غیری که ازش اجازه گرفته نشده، شما پس بدون اجازه از غیر دارید نماز میکنید، پس احراز اباحه رو نکردید، یا در جاهایی که به معامله فاسد شما اینو به دست آوردید دارید باش نماز میکنید، در تمام این فروض ما قاعده اشتغال بدیم جاری میکنیم. اینم جوابش اینه که مرجع در امثال این موارد اگر شک کردیم که یک همچی اباحه شرط در صحت نماز هست یا نه، براحت با اصل عملی نمیتونید بگید که اصل اشتغاله، ممکنه اباحه شرط نشده باشه در صلات. شما میخواید دلیل بر شرطیت ذکر کنید، در دلیل بر شرطیت که نمیشه صلات الاشتغال بیاد مطرح بکنید که ما اگر شرطیت ثابت نشده باشه اصل رو میگیریم براءت از شرط، براءت از اینکه یک همچین چیزی شرط در نماز شده باشه، یا گناه کردید یک امر به اصطلاح نمازی هم انجام دادید، شرطیت ثابت ظاهرا نمیشه. اینم از اینجا. بعضی ها به روایت توحف العقول اومدن تمسک کردن. روایت توحف العقول دو تا سندن داره، یکی از حسن ابن علی شعبه ان امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیت ایل کمیل قال یا کمیل انظر فی ما تسلی و علا ما تسلی الم یکن من وجههی و هله فلا تقول. تو این روایتی که در توحف العقول هست حضرت به کمیل میفرمان که نگاه کن ببین بر چی نماز میخونی، فیما و در چی و بر چی نماز میخونی، در چه لباسی داری نماز میخونی، در چه زمینی داری نماز میخونی، اگر اینا مباح نبوده باشن و بر وجه خودش نبوده باشه، بر وجهش یعنی بر وجه هلیتش نبوده باشه، قبول نیست، این نماز شما مورد قبول نیست، پس باطله. این رو صاحب توحف العقول به این صورت نقل کردن که مرفوع است. طبری هم در بشارت المصطفی نقل کرده، اما با یک سندی که تمام رجال سند جز دو نفر از رجال سند بقیه همه مجاهیلن، یعنی عن ابراهیم ابن الحسن البصری، عن محمد ابن الحسن ابن عتبه، اینم مجهول، عن محمد ابن الحسین ابن احمد، اینم مجهول، این عن محمد ابن وهمان الدبیلی، این ایشون از اجلداست، این حرفی توش نیست، عن علی ابن احمد العسکری، عن احمد ابن المفضل، عن راشد ابن علی القرشی، عن عبدالله ابن حفص المدنی، عن محمد ابن اسحاق، اینا ظاهرا همه دوباره مجاهیل. این محمد ابن اسحاق هم معلوم نیست کیه، غیر اون محمد ابن اسحاق معروف ظاهرا، طبقش نمیخوره با او، عن سعید ابن زید ابن ارتاد، عن کمیل ابن زیاد، فقط کمیل ابن زیادش از اجلاسی که محمد ابن وهبان دوبیدی، فقط این دوتا ما تو رجال اسمشون داشتیم، اون یکی حالا هرچی هم میگردیم اسمشون تو رجال ثابت نیست به عنوان رواتی که تعریفی ازشون شده باشه، پس بنابراین این روایت قابل اعتماد نیست از جهت سندی، مضافاً به این که اینی که تو روایت فرمودن ان لم یکن من وجهی و هله فلا قبوله، ما تعبیر لا قبوله رو به معنی بطلان نمیتونیم بگیریم، مکرر در روایات تعبیر لا قبول اومده، این مثلا اینکه مثلا که میفهمند سکنده و ثوابی نداره، مثلا کسی که مشروب خود تا 40 روز نمازش مورد قبول نیست، لا قبوله، اینو تعبیر جاهای دیگه هم داریم، دلالت بر بطلان نداره، چه اعم از بطلانه عدم قبول، اهم از بطلانه، نماز خونده به حسب شرعی تکلیفش ثابت شده نسبت به عاده و قضا، اما قبول نیست، یعنی اون ثوابی که باید بهت بدن نمیدن، این معناست عدم قبول، اهم تعبیر اهم نمیتونیم استفاده کنیم، مضافاً پس بر اشکال سندی دلالتاً هم تمام نیست، این از این، پس تا حالا فعلا دلیلی نداشتیم، بریم سراغ این روایت دلیل چهارم که سعی اسماعیل ابن جابره، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، اینو ببینید بعضی قبلش عرض بکنم، بعضی تعبیر کرده بودن همین روایت رو به عنوان مرسله صدوق، با اینکه مرحوم کلینی نقل کرده گفتن مرسله صدوق، صدوق هم نقل کرده به نحو مرسله نقل کرده، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد ابن عیسی که از اجلاس، از محمد ابن سنان که محل اختلافه، محمد ابن سنان رو از کردم خیلی توش اختلاف هست از عوازم، مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی، اینا قبول نداشتن، آقای زنجانی قبول دارن و ظاهرن هم همون بیان درست، علاز ظاهر ما اون چه که در رد محمد ابن سنان آورده شده رد حیثیه، مثل برادرش عبدالله ابن سنان رد حیثیه، به خاطر اینکه روایات خیلی قوی و تو باب بعضن معارف از بهل بیت نقل میکرد، این مردود شده به اینکه اونم قالیه دیگه متهم به قلوب شده، ظاهرا این نمیتونیم ما بر اساس این معتبر بدونیم، این تضعیفی که بهش شده، اینم نسبت به محمد ابن سنان، اونم از اسماعیل ابن جابر نقل کرده، اسماعیل ابن جابر از ثقات امامیه است، اینم اشکالی نداره، پس سندن سند رو بعضی از اعازم ما مثل آقای زنجانی اینا قبول دارن، اما مثل آقای خویی این بزرگوارا قبول ندارن سند رو، منتها باز یک سند دومی هم داره اسم میکنم، سند دومی هم داره اسم میکنم از شیخ صدوق به عنوان مرسله، مرسلات شیخ صدوق هم وقتی با تعبیر قاله میاد، قال الصادق علیه السلام، یه سری از بزرگان قبول دارن، یعنی این اختلاف هم گفتیم اونجا درسته، خیلی از این عوازم عصر هم قبول داشتن، از کسانی که قبلا از بزرگان تأکید میکردن اگه مثلا این بود که روی عن صادق علیه السلام، اینا مرسلات رو قبول نمیکردن، اما اگر قال از صادق علیه السلام باشه، مرسلاتی که به لفظ قال است رو باز قبول میکردن، لذا به سند صدوق هم ظاهرا روایت تمامه، روایت سمعت ابا عبدالله عصام یقول لون الناس اخذوا ما امرهم الله عز و جل به فانفقوه فیما نهاهم الله عن ما قبله منه، اگر مردم اخذ کنن به اون چی خدا بهشون امر کنه اما انفاقش کنن در نهی، در اون چی خدا نهیش کرده، خب این ازشون قبول نمیشه، ولو انهم اخذوا ما نهاهم عن، این حالا شاهد یه چیزی که خدا نهی کرده ازش، اینا بیان اینو بگیرن اینو انفاق کنن، فانفقوه فیما امرهم الله به، بازم ما قبله منه، فرق نداره، چه اون چه که اینا به دست آوردن از راه معمر هم الله باشه، بخوان در مانه هم الله باشه مصرف بکنن، ازشون پذیرفته نیست، چه اون چیزی که به دست آوردن از مانه هم الله باشه، یعنی مباح نباشه، مثلا این مسئله مانه نفی، مستاقش مثلا مانه نفی میشه، لباس رو از راهی به دست آورده که مباح نیست، از راهی که نه هم الله، اما تو معمر هم الله داره مصرف میکنه، میگه خواهی این در معمر هم الله دارم مصرف میکنم، در نماز دارم استفاده میکنم، بازم میفهمن که ازشون قبول نیست، ما قبله منهم تا کی، حتی یأخذوه من حق و ينفقوه فی حق، هر دوش باید درست باشه، یه طرفش چه مرحله اخذ، چه اونجایی که دارن توش خرجش میکنن و مصرف میکنن یعنی انفاق، تو اونجایی که دارن مصرف میکنن هر کدومش ایراد داشته باشه پذیرفته نیست، هر دو باید در معامله الله باشه، از این روایت به عمومش خواستن استفاده بکنن که اون لباسی که مباح نبوده رو اومده داره مصرف میکنه برای چی؟ برای نماز، نمازی که معامله اللهه، اما اون لباس چیه؟ از طریقی عقص شده که نهاهم الله، پس این مورد قبول نیست، منتها دوباره اشکال دلالی قبلی هم توش هست، سندن تمام اما اشکال دلالی. آقای خویی چی گفتن؟ گفتن ماده قبول، ماده قبول اعم، ماده قبول اعم از اینه که باطل باشد یا باطل نباشد، کما که توی اون دلیل قبلی هم همین گفتیم. وقتی که ماده قبول اعم، پس نمیتونیم به اینم استدلال کنیم. پس این روایت بچه چهارم هم ظاهرا بهش نمیشه استدلال کرد. میرسیم به یک بچه پنجمی که قدیم مفصل تو بحث اجتماع امرونه ازش صحبت کردیم، حالا انشالله باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.